محضر شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که باز هم در محضر آفتاب تابان کلمات علوی با شما شنوندگان عزیز هم سخن باشیم. خطبه 159 رو بحث می‌کردیم، نمونه‌های از سیره پیامبران گذشته و سیره نورانی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله رو عنوان کرده بود حضرت امیر، که نشان می‌داد چگونه در نظر اولیاء الهی دنیا کم ارزش و بی جلوه و جاذبه است و انسان‌های موحد توجهشون به معنویات و ماندگار هاست که رضای پروردگار یکی از اونهاست. در ادامه میرسیم به این قسمت خطبه شریف که میفرماید فتعصى بنبيك الاطيب الاطهر صلى الله عليه واله فان فيه اسوة لمن تعصى وعزاء لمن تعزى. به پیامبر اطیب و اطهرت، پیامبر پاک و پاکیزه، تعصی بکن، اسوه بجوی. آن حضرت که درود خدا بر او باد اسوه هست برای هر کسی که بخواد تعصی بکنه، سرمشق هست برای هر کسی که بخواد الگو بگیره از رفتار یک انسان والا. و احب العباد الله المتعصی به نبیه و المختص لاثره، محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدای متعال کسی است که به پیامبر خدا تعصی بجوید. ما اگر دنبال این هستیم که خدا از ما راضی بشود و راضی باشد، باید ببینیم کسی رو که به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده چگونه میزیست و چگونه دیدگاهی داشت و عمل و سلوک او چگونه بود، و ما خود رو همسان و همسو و همراه پیامبر بسازیم، آن وقت محبوب خدا خواهیم شد. کسی که دنبال روه گام رسول خدا باشه و تعصی جوینده به آن اسوه کمال. خب رسول خدا چگونه بود؟ قدمت دنیا قدمن ولم یعرها طرفن. رسول خدا دنیا رو با کنار دندانش گرفت و خوراکی های دنیا رو، و نگاه خود رو هرگز معطوف به دنیا نساخت. این بیان لطیف و ظریفی است نسبت به نحوه استفاده حضرت رسول از دنیا. گاهی کسی مثلا یک خورده نانی، یک غذای مختصری میخوره، اون رو با کنار دندان خودش میگیره، با کنار دهان خودش میخوره، این نشانه بی‌رغبتی است. و بعضی هم که اشتهای سیری ناپذیر دارن نسبت به خوردنی های دنیا، با دهان پر، با حرص و ولع غذا رو در دهان میگیرن و اون رو میخورن، و این حالت ولع نشانه دلباختگی اونها به خوردنی های دنیاست. پیامبر اکرم دنیا رو با کنار دهان خودش گرفت و لم یعرها طرفن، نگاه خود رو آریه به دنیا نداد که با یک چشم حریص و مشتاق به دنیا نگاه کنه. احوم اهل دنیا کشهن و اخمسهم من الدنیا بطنن. پیامبر از همه مردم پهلوهاش باریکتر و شکمش خالیتر. این کنایه از اینی که کسایی که پرخورن، پرخوابن و دنیا زده هستن، خب زیاد میخورن، پهلوهاشون بزرگ میشه، ولی پیامبر از همه مردم دنیا شکم خالیتر بود. ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، پیامبر خدا روی زمین مینشست، و یجلس و جلست العبد، و مثل بنده، نوع نشستن بنده، روی زمین می نشست. و یخسف و بیرهی نعله، اگر کفش او پاره می شد کفش خود رو پینه می زد، وصله می زد. و یرقع و بیدهی ثوبه، با دست مبارکش لباس خود رو وصله می زد. و یرکب الحمار العاری و یردف و خلفه، و گاهی سوار الاغ برهنه و بی پالان می شد و یک کسی رو هم پشت سر خود سوار می کرد. اینا همه نمونه ها و جلوه های از ساده زیستی و عدم تعلق خاطر پیامبر اکرم به دنیاست. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیین یک
ما با نور از دل ما را به خدا برسان.
بهونه‌گیر شده بود و دیگه به یه دست مبل به قول خودش درب و داغون خونه‌شون رضایت نمیداد. شوهرش رو زیر فشار گذاشت که فرش و پرده و مبلای خونه رو عوض کنن و همه ی هم مقمش این شده بود که از دوست جدیدش پریسا که وضع مالی خوبی هم داشت عقب نمونه و چشم هم چشمی رضایت و آرامش رو از زندگیش دور کرده بود. مولا علی علیه السلام درباره عوامل دنیازدگی مطالبی فرمودن که رفت و آمد با انسانهای دنیازده یکی از اون عوامله. به اتفاق بیاناتش رو میشنویم.
فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه. پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله از دنیا اعراض کرد، هم به قلب و هم به چشم. و این باز نکته در ساموز دیگری در این جمله شریف هست. گاهی انسان اگر دلش به چیزی متوجه باشه، چشم هم دنبال همون چیزیست که دل میخواد. و از اون طرف هم برعکس، گاهی اگر چیزی از چشم انسان دور و پنهان باشه، دل هم از یاد اون غافل میشه. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. پیامبر از دنیا هم از نظر قلب اعراض کرد و امات ذکرها من نفسه، اصلا یاد دنیا رو در وجود خودش میراند. و احب ان تغیب زینتها عن عینهی، و دوست داشت که زینت دنیا حتی از چشم او هم غایب و پوشیده و پنهان باشه. چرا؟ لکی لا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو فیها مقامن. برای اینکه دنیا رو بستری برای استراحت و قرارگاهی برای موندن همیشگی و امیدگاهی برای مقام و موندن همیشگی احساس نکنه. این طبیعت قضیه است. کسی که به ثروت و مال و زندگی مرفه و گسترده و وسایل و امکانات زیاد دل می‌بنده و اینها رو تهیه می‌کنه، به همین اندازه هم دلبستگی به این دنیا براش پیش میاد و غفلت سراغ او میاد و فکر میکنه که تو این دنیا همیشگی هست و به اقتضای همین سعی میکنه که هرچه بیشتر تهیه بکنه و روزی متوجه میشه که باید همه اینها رو بگذاره و بره. فاخرجها من النفس، پیامبر دنیا رو از دل خود بیرون کرد و اشخصها عن القلب، از قلب خود دنیا رو کنار زد. و غیبها عن البصر، و از جلوی چشم خودش هم دنیا رو کنار زد، غایب کرد. و کذالک، به عنوان یک حکم کلی حضرت امیر این گونه نتیجه گیری می فرماید که من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الی و ان یذکر عنده. کسی که نسبت به چیزی بغض داشته باشه، از اینکه بهش نگاه بکنه هم ناراحت میشه و از اینکه نزد او ذکر و یاد بشه هم بدش میاد. چطور اگر شما با کسی دشمن باشید، اصلا دوست ندارید نگاهتون به او بیفته؟ اصلا کسی نزد شما از دشمن شما حرف بزنه ناراحت میشید. چرا؟ چون بغض او رو در دل دارید. دنیا هم برای اولیاء الهی، برای کسانی که پیامبر خدا الگوی اینهاست، همین حالت رو داره. اگر واقعا دنیا رو دشمن میدارند، باید نگاه محبت‌آمیز به دنیا نکنند و از این که در هر مجلسی که می نشینند همش حرف از دنیا باشه، از این هم بپرهیزند. امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام به ما این درس و آموزش رو بده که از دنیا آنچه را که زمین ساز آخرت ماست به هم اندازه اکتفا بکنیم. از خطبه باز هم مونده، اگر توفیقی شد در برنامه آینده در تکمیل این بحث از کلام حضرت امیر استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
خدایا دعا میکنیم تا زنده ایم و نفس میکشیم چشمامون از جلوه های دنیایی خالی و از یاد بزرگ و نورانیت پر باشه. یه منشور امیر دیگه در پناه مهر بی پایان یزدان باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق آین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به با.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم خودش فرماندهی پادگان شهید منتظری کرمانشاه رو به عهده گرفت، همون پادگانی که امیر حاجی‌زاده برای مخفی کردن موشک‌های لیبیایی آماده کرده بود. حسن بعد از حضور در پادگان همه اعضای گروهی رو که با هم در سوریه آموزش موشکی دیده بودند به جز گودرزی به تهران فرستاد تا کار تدوین جزوه‌های آموزشی رو انجام بدن. گودرزی در کرمانشاه مون تا به حسن و دیگران در ساخت موضع موشکی که متخصصان لیبیایی سفارش داده بودند کمک کنه. حسن برای پیگیری بعضی از کارها به تهران رفت. در واحد پذیرش سپاه حاج غلامرضا لشکریان پدر دوست شهیدش عبدالرضا رو دید و اونو که معمار بود و بهش اعتماد داشت همراه خودش به کرمانشاه برد تا کار تعمیر سوله رو انجام بده. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 17. چند روز از حضور لیبیایی ها در قرارگاه علی ابن ابی طالب کرمانشاه گذشته بود. حسن تهرانی مقدم از همون روز اول به نیروهای سپرده بود ببینن لیبیایی ها چه ساعتهایی کنار سوله معراج نگهبانی میدن.
همینطور که میدونید سلیمان به نیروهای سپرده مراقب سوله باشن. چارچشمی مراقب نگهبانای لیبیایی باشید و ببینید کی از سوله غافل میشن. باید هر طور شده تهاتوی وسایلی رو که با خودشون آوردن در بیارین.
فردای اون روز احمد پیش حسن رفت و گفت
بردر مقدم، طبق گزارش نیروها سوله هر شب در زمان مشخصی به مدت 2 ساعت نگهبان نداره.
پس باید در همین 2 ساعت وارد سوله بشیم.
شب اول حسن و چند نفر دیگه به سمت سوله رفتن. یه دفعه چشمشون به پلمپ افتاد که نیروهای سلیمان به دستگیری در آهنی بزرگ سوله زده بودن. یکی خواست در سوله رو بشکنه که حسن مانع شد و گفت
باید هر طور شده کپی پلمپ در آهنی رو درست کنید تا بریم تو سوله و ببینیم محتویات اون جعبه هایی که لیبیایی با خودشون آوردن چیه.
احمد و نیروهاش تونستن یه روزه کپی پلمپ در آهنی رو درست کنن. شب درست لحظه‌ای که سوله بدون نگهبان بود، عملیات سری حسن و نیروهاش شروع شد. چند نفر بیرون سوله ایستادن تا اگه نگهبان لیبیایی اومد خبر بدن. حسن و حاج غلامرضا لشکریان و حاجی زاده و چند نفر دیگه وارد سوله شدن و چراغ رو روشن کردن. حواسشون بود که اگه لیبیایی‌ها متوجه ورودشون شدن، برای کارشون توجیه داشته باشن. اول با طمأنینه و قدم‌های کوتاه به سمت انتهای سوله و جایی که آب از سقفش چکه میکرد رفتن. حسن سوراخ سقف رو به حاج غلامرضا نشون داد و گفت:
حاج آقا، به نظر شما چه کار میشه کرد که دیگه این اتفاق نیفته؟
همینطور که حاج غلامرضا به سقف نگاه میکرد و دنبال نشتی های احتمالی دیگه بود، حسن آروم به یکی از جعبه های چوبی بزرگ نزدیک شد. پلمپ جعبه ها شکسته شده بودن و دیگه حتی قفل هم نبودن. حسن با احتیاط در یکی از اونها رو باز کرد. چیزی که میدید باور نمیکرد. خندش گرفته بود. تو جعبه پر بود از بسته های ماکارونی. در جعبه رو گذاشت و رفت سراغ جعبه های بعدی. داخل اونا هم روغن و تون ماهی و پلیبرای بافتنی زخیم و پوتین و جزوه های درسی و اینجور چیزا بود. حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
یعنی درباره ایران چه فکری کردن که این چیزا رو با خودشون آوردن؟ حالا که آوردن چرا انقدر سفت و سخت ازش مراقبت میکنن؟ خودروی سوخت و اکسیدایزر و این چیزا که به درد کسی نمیخوره. این چیزای داخل جعبه‌ام که ارزش دزدیده شدن نداره. عجیبه. پلم زدن در سوله برای این چیزا و نگهبان شبانه روزی چه معنی داره؟
حسن کتابا و جزوه‌های آموزشی رو ورق زد. همه چی دقیقاً همونایی بود که با نیروهاش توی سوریه خونده بودن. یه دفعه بین مطالب چشمش خورد به فهرست موادی که با اون آزمایش سوخت انجام میدن. هرچی فکر کرد در این باره چیزی توی سوریه نشنیده بود. کاغذ رو بیرون کشید و همراه خودش به سمت دیگه ای سوله برد. دستگاه کپی لیبیایی ها توی پریز برق بود. معلوم بود از اون استفاده هم کردن. کلی کاغذ سفید کنار دستگاه گذاشته بودن. حسن یه کپی از فهرست مواد آزمایش سوخت گرفت و کاغذ اصلی و سر جاش برگردوند. بررسی های حاج غلامرضا که تمام شد، حسن و همراهانش چراغا رو خاموش کردن و از سوله بیرون رفتن. پلمپو به دستگیره زدن و به سمت پادگان شهید منتظری راه افتادن. تمام عملیات نیم ساعت هم نشده بود. دستگاهی که لیبیایی ها برای تعیین مختصات جغرافیایی آورده بودند اندازه فلاسک چای بود. طوری که می گفتن قرار بود مختصات یه نقطه را از چند ماهواره بگیره و روی صفحش نشون بده. زاهدی و گودرزی با کنجکاوی و تعجب به دستگاه خیره شده و منتظر نشون دادن مختصات بودند. کمی که گذشت زاهدی رو به گودرزی کرد و آروم گفت:
به نظر من اومدن لیبیایی ها اگه هیچ نکته مثبتی نداشته باشه، به ساده کردن فرایند مختصات یابی کمک میکنه.
فعلا که هیچ خبری از مختصات نیست.
دو افسر لیبیایی چند بار همه چی رو بررسی کردند، حتی باتری های دستگاه رو عوض کردند، اما بازم از مختصات خبری نبود. زاهدی به ساعتش نگاه کرد و گفت:
نزدیک دو ساعته که تو سرمای بیابونی استادیم، اما هیچ خبری از مختصات نیست.
پشت دستا و صورتاشون سرخ شده بود. لودرها و بولدوزرهای گروه مهندسی قرارگاه در فاصله کمی از اونا مشغول کندن و خالی کردن دل کوه بودند. زاهدی که حسابی سرده شده بود، رو به گودرزی کرد و گفت:
اینطور که من از پیشرفت کار میبینم، یه هفته ای تا آماده شدن موزه وقت لازمه.
زاهدی اینو گفت و به لیبیایی ها نگاه کرد. از قرمزی بینی و دستاشون معلوم بود که اونا هم سردشون شده. برای اونا که از گرمای تمام نشدنی لیبی اومده بودن، تحمل سرمای زمستون کرمانشاه سخت بود. کار نکردن دستگاه مختصات هم خسته و کلافشون کرده بود. زاهدی وقتی کلافگی لیبیایی ها رو دید، با اشاره دست از اونا خواست سوار ماشین بشن تا به قرارگاه برگردن. لیبیایی ها از خدا خواسته وسایلشون رو جمع کردن و به سمت ماشین راه افتادن. گودرزی و زاهدی از بچه های قرارگاه خداحافظی کردن و با حالتی شبیه دویدن به سمت ماشین رفتن. برای رسوندن مسافرانشون مجبور بودن تا قرارگاه علی ابن ابی طالب یا همون زندان سابق ارتش برن و بعد برگردن پادگان شهید منتظری. تو ماشین سوت و کور بود. لیبیایی ها ساکت نشسته بودن، حتی با خودشون هم حرف نمی زدن. زاهدی و گودرزی هم ساکت بودن. از بس حسن بهشون سفارش کرده بود خودشونو بی اطلاع و در حد راننده و محافظ نشون بدن، می ترسیدن زیاد حرف بزنن و لو برن. کمی که گذشت زاهدی رادیوی ماشین رو روشن کرد. صدای قرآن قبل از اذان سکوت داخل ماشین رو شکست. بیش از چند دقیقه با قرارگاه فاصله نداشتند که صدای آژیر قرمز و اعلان خطر حمله هوایی پخش شد. زاهدی با همون آرامشی که پشت فرمون نشسته بود سرعت ماشینش رو بیشتر کرد تا مسافرانش رو به پناهگاه برسونه. اما لیبیایی‌ها اونقدر هول کرده بودند که نزدیک بود در ماشین رو باز کنن و خودشون رو بندازن تو حاشیه جاده. زاهدی ماشین رو به شونه خاکی جاده کشون تا مهمونای ترسیده رو زیر صخره‌ای پناه بده. تا سفید شدن وضعیت زاهدی و گودرزی کنار ماشین موندن و گوششون به رادیو بود. هیچ ترسی توی چهره و حرکاتشون دیده نمی‌شد، ولی به شدت عصبانی و نگران بودن. عصبانی از وقاحت صدام که توافقنامه بین المللی رو به راحتی زیر پا گذاشته بود و نگران از اینکه نکنه پادگان و سوله‌ها لو رفته باشن. حسن تهرانی مقدم در ساختمان سفید پادگان شهید منتظری توی اتاقش کنار بخاری نشسته بود و به نقشه روی دیوار نگاه میکرد. رادیو روشن بود. کم که گذشت امیر حاجی زاده چند تقه به در زد و وارد شد. اولین خبر رادیو خبر بمباران یکی دو ساعت پیش بود.
ظهر امروز رژیم بعث عراق ضمن نادیده گرفتن توافقنامه 12 ژوئن 1984 مبنی بر ممنوعیت بمباران مناطق مسکونی در حملات هوایی جنگنده‌های خود مناطقی از هویزه، گیلان غرب و کرمانشاه را هدف قرار داد. هنوز گزارشی از کشته‌ها و مجروحان این حملات به دست ما نرسیده است.
امیر حاجی‌زاده قوری استیلو از روی سینی کنار دیوار برداشت و مشتی چای خشک توی اون ریخت و گفت:
حسن آقا، شنیدی صدام تو رادیو بغداد صحبت کرد و چی گفته؟
حسن همینطور که به نفس نگاه میکرد گفت:
نه چی گفته؟
امیر کتری رو از روی بخاری برداشت و گفت:
گفته ما دو راه بیشتر نداریم، یا مصالحه یا اینکه برای حل مشکلات جنگ باید شهرهای ایران رو بزنیم.
حسن نگاهش از نفس گرفت و گفت:
نامرد خبیث، جنگ بهش فشار آورده، میخواد ما رو وادار با آتش بس کوفتی خودش بکنه.
امیر آب جوش کتری رو توی قوری ریخت و پرسید:
به نظرت موفق میشه؟
حسن گفت:
خودش که فکر میکنه موفق میشه، برای اینکه نقطه ضعف ما رو خوب میدونه. اون با هواپیماهاش میتونه همه شهرهای ما رو بزنه، ولی ما به جز بصره جای دیگه ای رو نمیتونیم بزنیم.
امیر کتری رو روی بخاری علایالدین گذاشت و قوری رو روی اون. بعد رو به حسن کرد و گفت:
تا وقتی صدام تو کاخش احساس امنیت میکنه اوضاع همینه.
حسن بلند شد و اوورکوتش رو از میخه روی دیوار برداشت و تنش کرد. بعد به سمت در رفت. همین که در رو باز کرد سوز سرما دوید توی اتاق. حسن همینطور که پوتیناشو میپوشید رو به حاجی زاده کرد و با قاطعیت گفت:
ولی ما نمیذاریم اوضاع همینطوری بمونه.
زاهدی پشت در ساختمان سفید پادگان شهید منتظری ایستاده بود. می‌خواست وارد بشه که در باز شد و حاج غلامرضا لشگریان بیرون اومد. زاهدی از بچه‌های محله سرچشمه و مسجد حضرت زینب و جهاد سازندگی فومنات بود. شهید عبدالرضا لشگریان رو می‌شناخت و ارادت خاصی به حاج غلامرضا پدر شهید داشت. زاهدی با دیدن حاج غلامرضا با اون سلام و روبوسی کرد. حسن برای بدرقه حاج غلامرضا تا دم در اومده بود. زاهدی با حسن هم سلام و احوال پرسی کرد. حسن پیشونی حاج غلامرضا رو بوسید و گفت:
بس حاج آقا، قرار شد اول یه سوله چسبیده به پادگان بسازید، بعدم نمازخونه و چیزای دیگه.
بله بله انشالله.
حسن خم شد و کفشای حاج غلامرضا رو جلوی پاش جفت کرد.
زحمت نکش پسرم.
بعد از رفتن حاج غلامرضا زاهدی با اشاره حسن قدم توی ساختمان گذاشت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، روایت کتاب رو شنیدیم با هم، روایت بخشایی از کتاب خط مقدم. اگر دوست داشتید که دوباره این برنامه رو بشنوید، امشب ساعت 22 مجدد از رادیو معارف تقدیمتون میشه. دوستان خوبم، سال هاست که شهرها و اردوگاه‌های فلسطین از جمله بیت المقدس، غانا، جنین، صبرا و شتیلا در آتش ظلم اشغالگران صهیونیست میسوزه و شنیدن نام اونها برای آزادگان جهان تداعی کننده ی رنج و مظلومیت مردمیه که فقط به حفظ آرمانهای خودشون و آزادی قدس شریف فکر میکنن. حالا اون چه خیلی زیاد شنیده میشه نام غزه است، شهری در غرب فلسطین اشغالی در محاصره کامل رژیم صهیونیستی و با کمترین امکانات، اما همچنان مقاوم و استوار. سخنان متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری.
قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور اون از خانه‌اش بیرون کردن. تاریخ چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر، از ما یکی داوود یکی، در تمام این مدت 2000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندی. این ماده بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بوده؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. یهودی های دنیا یه دفعه به فکر میفتند، بعد از این که زجر و شکنجه و آزار میبینن از ملتهای غیر مسلمان، در روسیه مثلا زجر میبینن، در آلمان زجر میبینن، در لهستان زجر میبینن، در همه جای دنیا، بعد بزرگانشون میشینن میگن آقا اینه که ما این طرف و اون طرف دنیا متفرق هستیم و در یه صورت یه اقلیتی هر جا هستیم، سرنوشت ما همین است. ما باید یه مرکزی را انتخاب بکنیم هممون اونجا جمع بشیم، ملت یهود، یعنی مردم یهود، اتباع مذهب یهود اونجا جمع بشن. اولم هرگه جایی را که فکر نمی کنن فلسطین، از جای دیگر را فکر می کنن. یهودی هایی که در اطراف و اکناف دنیا اینها زندگی می کردن، فقط به دلیل اینکه فرنگی ها به اینها زجر دادن، به اینها دنبال یه نقطه می گردن که اونجا جمع بشن، و به دلیل اینکه مردم خیانت پیشه ای هستن، و به دلیل اینکه کتاب مقدسشون بهشون اجازه داده که اگه به سرزمینی رفتید راه نباید در شما وجود داشته باشد، از هیچ وسیله‌ای برای پیش برد هدف خودتون شما امتناع نکنید. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ بس خیلی اشتباه کردی، خیلی اشتباه کردی. خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه، به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است. Thank you.
الليل تلوح بشبابك، قادم كالسيل كالريح.